در یه جاش می‌فرمایند که ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه و قرآنی شاهنامه همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاک متجاوز همدل و همراه و همساز میکنه.
بله خیلی زیبا، بله بسیار
ارزش، خیلی ممنونم. من عرض دیگه ندارم، ممنون از شنوندگان.
خواهش میکنم حسین شب... ختام صحبتهای استاد اولیایی عزیز، بخشی از پیام زیبای رهبر عزیزمون آیت الله امام سید مشتبه خامنه ای بود که بسیار ارزشمند بود. با من جمله پایانی اگه نکته دارید بفرمید.
عرضی نیست، عرض تشکر دارم از مردم و امیدوارم که خداوند متعال اجر این حضورهایی که به نظرم بخش مهمی از جهاد در راه خداوند هست رو هم در این دنیا بر پی به عنوان پیروزی و هم در دنیای دیگر خداوند متعال به مردم ایران عنایت کنه.
انشاءالله استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد اولیایی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که ما امشب در برنامه زنده خیابان بعثت با این بزرگوار همراه بودیم در خصوص جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و توجه به مردم و فهم درست از مردم مباحثشون رو ارائه کردن. از شما شنوندگان عزیز، مردم حاضر در خیابان‌ها و کوچه‌ها هم خیلی ممنونیم که به هر حال با رادیو معارف بودید. انشاءالله که همیشه سالم پایدار باشید و به امید پیروزی ایران. با تقدیم دو به شعر به شما مردم سرافراز، برنامه امشب رو به پایان میبریم. ای مردم مبعوث به قربان شما، ای مردم مبعوث به قربان شما، جانها به فدای جهد و ایمان شما، با همت و عشق و عزم اسلامیتان الگوی جهان شده ایران شما.
قرارمون تو میدون،
قرارمون تو میدون، دوباره توی سنگر، دوباره زیر پرچم، دوباره پشت رهبر، چشم مقابل چشم، با هر اشتباهی، فقط اراده ماست پایان این دوراهی. پرچم فروش خائن، بیچاره نفوذی، مطمئنن به زودی تو این آتش می‌سوزی، مطمئنن به زودی تو این آتش می‌سوزی.
با حول محور ولایت میریم با هم تا آخر خط، حراسی توی قلبمون نیست، ماشاءالله به این همه غیرت.
هیهات اگر که چون منی با چون توی سازش کند، کجا شیعه علی
بس دشمنش خواهش کند.
مشت گره کرده ی دستش برای ما بود نشونه، که این خلیج تا ابد فارس باید خلیج فارس بمونه.
سلام ما به علی، به ذوالفقار دو سر، به مادرم زهرا، به حامیه حیدر.
سلام علا امام مجتبی، سلام ما به حسین شهید کربلا، شهید کربلا. بگید به دشمن ما، به اون دو تا روانی گیر افتادیم تو این جنگ آخر و زمانی، وطن پرستی ما زبان زده دنیا.
باید بفهمن ایران همیشه کشور ماست، باید بفهمن ایران همیشه کشور ماست، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر کایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان گرامی شبکه رادیوی معرف، شبتون بخیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید. سال روز شهادت جانسوز آقای امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقا و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفت الاوسیا و امینک علی وحیک. انشاءالله که همه ما جز پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشیم و خدای متعال لطف و عنایت خودش را از ما دریغ نکنه. در شبی دیگر از شبهای اردیبهشت 1405 شمسی در کنار شما بزرگواران هستیم. یک شنبه شب 27 اردیبهشت ماه 29 ذیقعده 1447 قمری، من رضا هدایتفر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم قزنفری، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگ پخش آقای شاهرخ نظری، تا ساعت 6 بامداد فردا دوشنبه 28 اردیبهشت ماه در کنار شما و خدمتگزار شما مردم عزیز و بزرگواری هستیم که در 80مین شب حضورتون در میدان بار دیگه حماسه‌ای دارید خلق میکنید که جهان رو به اعجاب وادار میکنه. در این مسیر مستقیم، در این مسیر پر از خطر و در این مسئولیت عظیمی که شما ملت بزرگوار بر عهده دارید، انشالله که خداوند دست حمایت خودش رو پشت شما داشته باشه و همواره لطف امام زمان علیه السلام شامل حالمون بشه و هرچه زودتر شاهد پیروزی نهایی رزمندگان عزیزمون در همه عرصه های دفاع از دین و آیین و اعتقاد و وطن و کشورمون باشه. بار دیگه تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو به محضر همه شما پیروان اون حضرت.
ای همه دین و باورم سایه لطفت بر سرم، با امید سویت آمدم ای تمام جود و کرم، سر از عشق تو بر نمیدارم، نظر کن به من که گرفتار دل حسرت کازم دارم، به دل حسرت کازم دارم. یا مولا یا جواد الهمه، یا جواد شد چشم ترت ترت آمد شام آخرم، عشق غم در چشمان تو در دل داغم، ادای تو با عشق و آه تو همه عالمی در نگاه تو، شده خانه ات قتلگاه تو، شده خانه ات قتلگاه تو. یا مولا یا جواد العلمه، تو دامی آشنا مرهمت عشق روزها، می روی اما تشنه لش در دلت داغ کربلا، زمان چه نامه ربان می شد، بهار جوانی خزان می شد، لب خشک تو روز خان می شد، لب خشک تو روز خان می شد. یا مولا یا
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلیفه
در 28 مرداد
کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 35، قائله آذربایجان. انگلیس از دیرباز منافع ویژه‌ای در ایران داشت. پس از فرار رضا شاه و در دوران به سلطنت رسیدن محمد رضا، انگلیسی ها تمام تلاش خود را کردند تا منافع خود را در ایران حفظ کنند و توسعه دهند. تسلط بر راه‌های کشور، تأسیس سازمان حمل و نقل زمینی، به کارگیری هزاران کامیون در سراسر کشور برای اهداف جنگی و خروج آنها از چرخه اقتصادی کشور، دستگیری و زندانی کردن مردم به بهانه طرفداری از آلمان، دخالت در عزل و نصب وزرا و ده‌ها اقدام قلدر مآبانه دیگر نشان دهنده میزان نفوذ این قدرت در تحولات ایران است. روس‌ها نیز در این رقابت شوم از قافله عقب نماندند و از بدو ورود ارتش سرخ شوروی به ایران، مانند انگلیسی‌ها در پی تثبیت و توسعه منافع دیرینه خود در ایران بودند. تسلط بر راه‌های شمال کشور، دستگیری و زندانی کردن مردم، اخلال در امور اقتصادی، خارج کردن غلات از ایران و ایجاد بحران به واسطه کمبود نان، شرارت و بدرفتاری با مردم، غارت وسایل سازمان‌ها و ادارات، غصب دارایی‌های مردم و خلع سلاح پادگان‌های نظامی و ژاندارمری کمترین اقدامات دولت شوروی در ایران بود.
این صدای بی هنگام مایه خرابی شد. مملکت به داد آمد بس که بی حسابی شد. کار هوچیان ما اجنبی و آبی شد. روس و انگلیس گشته هم جلی.
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 در این سالها دنیا در آتش جنگ جهانی دوم می‌سوخت و این بازی حالا بازیگر جدیدی هم پیدا کرده بود، آمریکا.
This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well.
آمریکا که کمترین تلفات را در جنگ جهانی دوم دیده بود، حالا به دنبال افزایش نفوذ و سلطه خود در دنیا بود. تنها رقیب جدی آمریکا در آن سالها شوروی بود که برای او هم خوابهایی دیده بود. در این بین محمد رضای جوان و بی تجربه شیفته آمریکا شده بود. آنچه باعث شد تا محمد رضا پهلوی گوش به فرمان و نوکر آمریکایی ها شود، به ماجرای اشغال آذربایجان و کردستان توسط ارتش شوروی برمیگردد. مردم خطه آذربایجان در دوره رضاخان مانند سایر مناطق کشور مورد تحقیر و اجحاف واقع شدند. با فرار رضاخان آذربایجان گرفتار نیروهای اشغالگر و بیگانه شوروی شد. از سوی دیگر عناصر تجزیه طلب و خودمختار در پی آشوب و بلوا به منظور جدا شدن این منطقه از خاک کشور و ملحق شدن آن به شوروی بودند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و پایان در حقیقت جنگ، تداوم حضور نیروهای شوروی در ایران هست و چیزی که تحت عنوان قائله آذربایجان در تاریخ معاصر ایران مطرح هست و موجب یک سری شورش ها و حرکت ها در آذربایجان شد و تلاش به اصطلاح فرقه دموکرات برای جدایی آذربایجان از ایران و همچنین تلاش اونها برای شکل‌گیری فرقه دموکرات کردستان و یک تجزیه طلبی جدی در منطقه کردنشین و آذری زبان در ایران بود.
در 1324 هواداران حزب توده تحرکات تجزیه طلبانه ای را در آذربایجان آغاز کردند. در کنار حزب توده، حزب سیاسی جدیدی به نام فرقه دموکرات آذربایجان در 12 شهریور 1324 تأسیس شد. این حزب خواستار خودمختاری آذربایجان بود و این تقاضا با توجه به زمینه‌های فعالیت شوروی در آذربایجان معنایی جز تجزیه ایران نداشت. فرقه دموکرات نقش ستون پنجم شوروی را در آذربایجان به عهده گرفت و به صورت علنی از ارتش سرخ شوروی و سیاست‌های آن حمایت می‌کرد.
تو تبریز و شهرهای اطراف فرقه دموکرات هم با مردم شدیداً درگیر شده، جوری که میگن زد و خورد خونین بود.
شما تبریز اومدی؟
بله گارداش.
این شلوغی ها اونجا بودی؟
آی شلوغی شلوغ نگفتی، یک یاسن تانمرده چشین نوغ زرنا بالابان آورده بودن میزدن میرسیدن توی محرم. ما شهر رو سیاه‌پوش کردیم، خودمون سیاه‌پوش شده بودیم، زمین و آسمان خون گریه میکرد به خاطر ما محرم. اون وقت اونا زب بالابان تطمش دارم.
نکته مهمی که در بحث آذربایجان وجود داره اینه، خب این یه بحران سیاسیه برای ایران. هم شروع این بحران با نفوذ و سلطه بیگانه است و هم پایان این بحران با نفوذ و سلطه بیگانه است. ببینید، اسناد محرمانه‌ای که بعدها از حزب کمونیست شوروی منتشر شد نشون میده که یک تصمیم گیری در حزب کمونیست شوروی اتفاق افتاده که بندهای مختلفی داره و مرحله به مرحله این شورش و اتفاقاتی که در آذربایجان رخ داد توسط حزب کمونیست شوروی تصمیم گیری شده از اشخاص و شخصیت‌های مثل شبستری و پیشوری و اتفاقاتی که اونها رقم زدن، حتی اسم بردن از فرقه دموکرات، حتی تأکید کردن اول آذربایجان و بعد کردستان. یعنی مرحله به مرحله اینها در اون صورت جلسه‌ای که در حزب کمونیست به امضای شخص استالین رسیده پیش بینی شده و اینها در حقیقت تمام این تجزیه طلبی آذربایجان از ایران رو برنامه‌ریزی کردن.
سید جعفر پیشوری که مؤسس فرقه دموکرات آذربایجان بود و بعدها خود را نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان نامید، در زمان رضا شاه حدود 10 سال زندان بود و پس از شهریور 1320 روزنامه آژیر را منتشر می کرد. پیشوری که از کمونیست‌های قدیمی و رهبران حزب توده بود، در دوره 14 مجلس شورای ملی از تبریز انتخاب شد ولی اعتبارنامه‌اش تایید نشد. پیشوری پس از رد اعتبارنامه‌اش در مجلس و همچنین توقیف روزنامه آژیر به تبریز رفت و با همکاری میرزا علی شبستری و برخی دیگر و با حمایت نیروهای شوروی فرقه دموکرات آذربایجان را تأسیس کرد و در این منطقه اعلام خودمختاری نمود.
گونده‌شون جعفر پیشوری بود، میخواست وسط میدان شهر سخنرانی بکنه. همه رفتن، منم رفتم.
رفقا، مردم قهرمان،
حکومت مردمی ما تشکیل شد، البته با کمک جبهه ضد ارتجایی و رفقای انقلابی ما در شوروی. در این مدت رفقای مهندسی ما به ما کمک کردن تا وضعیت شهر و سامون بدیم. راهی که ما انتخاب کردیم بی بازگشت است. در این راه مردن هست اما بازگشت نیست.
پیشه‌وری پس از ملاقات با مقامات شوروی و با مساعدت مادی و معنوی آنها و نه با حمایت مردم، فرقه دموکرات را در آذربایجان شکل داد. مردم آذربایجان نه دل خوشی از پیشه‌وری و شوروی داشتند و نه از رضاخان و پسرش.
من بدبخت، ببین توی این قائله دکانم از دست دادم، وسایلشو مصادره کردم بردم، تو ذات ایزا همه چیز ما را غارت کردم، دکان منم غارت کردم. آذربایجان هیچ وقت گردنش خم نکرده برای اون فرقه دموکرات. کشته شده، شهید داده که ایرانی بمانه. ایران مال هم آذربایجانیه، هم کرده، هم لوره. هر کسی تو ایران زندگی میکنه، ایران مال اونه.
آذربایجان همیشه سنگر این کشور بوده است و حالا هم این سنگر هست.
تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! خمینی اکبر! مرد مرد!
این سنگر تا آخر هم هست.
آخرین قانونمون چیه؟
دموکرات ها بر اثر ناتوانی دولت مرکزی شروع به خلع سلاح پادگان ها و مراکز نظامی در آذربایجان کردند. در 1324 در آذربایجان درگیری های بین نیروهای دولتی و دسته های مسلح فرقه دموکرات و قفقازی های مهاجر از شوروی که در حقیقت سربازان ارتش سرخ در لباس غیر نظامی بودند اتفاق افتاد. روس‌ها به توزیع سلاح بین اعضای فرقه دموکرات و مهاجرین قفقازی پرداختند و با پشتیبانی ارتش سرخ پادگان تبریز خلع سلاح شد.
جالبه وقتی که این اتفاق میفته و به نوعی خودمختاری آذربایجان توسط اون شبستری و پیشه‌وری مطرح میشه، درگیری‌های بین نیروهای اینها و نیروهای ارتش ایران اتفاق میفته و متاسفانه شوروی‌ها حتی مانع عبور ارتش ایران و حضور در منطقه آذربایجان میشن و لذا دولت ایران و ارتش ایران هر چه تلاش میکنه نمیتونه در حقیقت مانع این تجزیه طلبی بشه و متاسفانه اینجا دست به دامان کماکان آمریکایی‌ها میشن و آمریکایی از اون روز دیگه رقابتشون با شوروی‌ها شروع شده.
دولت ایران در 28 آبان 1324 یک ستون از نیروهای ارتش و ژاندارمری را برای تقویت پادگان تبریز به آن منطقه اعزام کرد، اما این ستون نظامی در شریف آباد قزوین توسط ارتش شوروی متوقف شد. بعد از اینکه قوای دولتی امکان ورود به آذربایجان را پیدا نکردند، عنوان جمهوری آذربایجان به ریاست علی شبستری یکی از سران فرقه دموکرات اعلام و پیشه‌وری نخست وزیر آن شد.
امروز فدایان فرقه در خوی، اردبیل، مرند، زنجان هر نوع حکومت ارتجایی را سرکوب می کنند و ما به سمت استقلال پیشروی میکنیم.
فرقه دموکرات با تأسیس مجلس مؤسسان و مجلس ملی آذربایجان عملاً سیاست تجزیه آذربایجان از خاک ایران را آشکار ساخت. متعاقب این جریان شوروی اقدام به تأسیس انجمن فرهنگی کردستان و شوروی کرد و فرقه دیگری به نام فرقه دموکرات در کردستان تشکیل داد که با همان سیاست شبیه آذربایجان به دنبال یافتن راهی برای تجزیه منطقه کردستان از خاک ایران بود. تشکیل این حکومت هم به دنبال ملاقات قاضی محمد با بعضی مقامات شوروی و با مساعدت مادی و معنوی این کشور بود. مردم غیور آذربایجان و کردستان که نمی‌خواستند زیر یوغ بیگانه روند و خواستار آن بودند که همچون هزاران سال گذشته ایرانی بمانند، در برابر نیروهای دموکرات و اشغالگر مقاومت کردند و در این راه کشته شدند. علمای شهرهای مختلف نیز در کنار مردم با پشتیبانی مراجع اعزام تقلید به جهاد در برابر فتنه‌گران و اشغالگران کمونیست پرداختند و با روشنگری در میان مردم صفوف مقاومت را محکم‌تر کردند.
از نظر علمای اسلام اگر کوچکترین حد حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم. ما زیر بار این ننگ نمیریم.
در این درگیری ها اموال زیادی از مردم توسط عوامل فرقه دموکرات به یغما رفت و نسبت به بانوان عفیف و متدین آذری بی‌شرمی هایی صورت گرفت که زبان از بیان آن عاجز است. انگلیس و آمریکا از حضور و نفوذ شوروی در ایران احساس خطر کردند. ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا با دادن اتمام حجت به استالین خواستار خروج نیروهای شوروی از ایران شد. آمریکا برای حفظ منافعش در منطقه به دنبال جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران و خلیج فارس بود. محمد رضا پهلوی هم که از پشتوانه ملی برخوردار نبود، با روی آوردن به آمریکایی‌ها سعی داشت تا جلوی قائله آذربایجان را بگیرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی:
آمریکایی‌ها برای اینکه قدرت و نفوذ خودشون در ایران بیشتر بشه و نفوذ شوروی کاهش پیدا بکنه، اینجا اونها وارد عمل میشن و برای حفظ اقتدار خودشون در ایران و نفوذ خودشون در ایران مانع نفوذ بیشتر شوروی میشن و فشار آمریکایی‌ها و حمایت آمریکایی‌ها میتونه در حقیقت باعث بشه که شوروی‌ها دست از بحث تجزیه طلبی آذربایجان بردارن.
سرانجام شوروی در فروردین 1325 نیروهایش را از خاک ایران خارج کرد، ولی حکومت دست نشانده‌اش را در آذربایجان و کردستان باقی گذارد. پس از خروج شوروی، فرقه دموکرات چندین ماه سعی کرد بلکه بتواند جایگاهی در بین مردم پیدا کند، اما مردم آذربایجان با بی‌اعتنایی به او امیدش را به کلی ناامید کردند. حالا دیگر پیشوری هیچ پشتیبانی نداشت، نه شوروی و نه مردم.
از وقتی هم ارتش سرخ آذربایجان رو ترک کرده، روز به روز نیروهای پیشوری تحلیل میرن. حالا دیگه آذربایجان تبدیل شده به یک باتلاق برای پیشوری.
حالا وقتشه.
وقت چی؟
برتش اعلام آماده باش کنید. برنده این بازی ماییم. ما آمریکا رو داریم، یه قدرت برتر. تیمسار رزمارو رو احضار کنید دربار.
مسئله آذربایجان با همه فراز و فرودش، غیرت و وطن دوستی برخی مسئولین را نیز به خوبی نشان داد. گویی جان و مال مردم آذربایجان برای مسئولین حکومت اهمیتی نداشت. محمد رضا پهلوی که شاه ایران بود، برای نجات مردم آذربایجان کاری نکرد. مقامات دولتی و نخست وزیران هم کاری از پیش نبردند.
نکته مهم اینه شروع بحران و ایجاد بحران توسط یک کشور خارجی و در راستای منافع شوروی، حل بحران باز هم توسط یک کشور خارجی دیگه و در راستای منافع اون کشور خارجی یعنی آمریکاست و عملاً دولت ایران، حاکمان ایران اینجا هیچ گویا اختیاری از خودشون ندارند و به تعبیری عروسک خیمه‌شب